أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. در جریان برائه که این سوره کریمه بدون بسم الله هست تا کنون پنج وجه ذکر شده است که هیچ کدام از این وجوه نمیتواند دلیل تام باشد. بهترین دلیل آن است که اینجا نازل نشده. هر جا که بسم الله نازل میشد در اول سوره قرار میگیره و در آغاز سوره مبارکه توبه نازل نشده. وجوهی که ذکر میشود در حد تناسب هست. بعضی از اون وجوه برای تناسب هم مناسبت ندارد، تام نیست. برخی از اون وجوه میتواند در حد تناسب باشد. این یه اصل کلی بود، اما تنها راه که این نیست. یه راه دیگری هم ذات اقدس اله از راه وحی به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم میفهماند که سوره انفال به پایان رسیده است. بعد از سوره انفال سوره دیگر نازل شده است. بعد از 7-8 سال این سوره نازل شد دیگر. این چی نبود که پشت سر سوره انفال بدون بسم الله این نازل شده باشد که بعد از سوره انفال یه سوره دیگر نازل شده است با بسم الله، اون سوره هم به پایان رسید. در طی این 6-7 سال سوره فراوانی نازل شده است. بعد اون سوره که حالا هر سوره از سوره قرآن بود که قبل از توبه نازل شده است، اون که به پایان رسید سوره مبارک توبه بدون بسم الله اعلام شده است. غالبا راه تشخیص انقطاع سوره قبل با آمدن بسم الله است، نه دائما. گاهی ممکن است از راه دیگری پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر را از جبرئیل سلام الله دریافت کند که سوره قبل پایان رسیده. این وجوه پنجگانه را قرطبی در جامع خودش جمع کرده است در تفسیر جامع. وجه اول این بود که عادت عرب در خوندن قصنامه ها و خوندن نقضنامه ها و فسخنامه ها نام الله را که رحمت بود نمی بردن. این عادت عرب بود، لذا اینجا هم برده نشد. خب این بازگشتش بود به این معنا باشد که نازل نشده دیگر. وجه دومی که از جناب قرطبی برمی آید این است که شخص عثمان عهده‌دار این کار بود. عثمان گفت به این که تمام سور قرآنی به دستور پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنظیم می شد به استثنای سوره توبه و سوره انفال. وقتی سوره توبه نازل شد فرصت فراوانی هم نبود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کردند و مشخص نفرمودند جاش کجاست. ما و همچنین برخی از صحابه ما دیدیم این سوره توبه هماهنگ با سوره انفال است، مضمونشون شبیه هم است. اون را به دنبال سوره انفال ذکر کردیم بدون بسم الله. خب اگر معناش این است که بسم الله نازل شده و ایشون برداشت، خب تحریف کرده. اگر معناش این است که بسم الله نازل نشده، پس بچهش به اون برمیگردد که چون نازل نشده. در نوبت قبل هم ملاحظه فرمودید که دو مبحث است. یه مبحث اینه که چرا سوره توبه به دنبال سوره انفال ذکر شده است، با اینکه سوره انفال در اوائل هجرت بود و سوره توبه در اواخر هجرت بود، 6-7 سال بینشون فاصله است. اون ممکنه جوابش این باشد که چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای این سوره را مشخص نکرده، ما مشخص کردیم. اما این جواب اون سوال نیست که چرا بسم الله ندارد. این دو تا مبحث را در نوبت‌های قبل تفکیک کردیم و این تفکیک در سخنان جناب قرطبی نیامده. و این هم درست نیست که حالا چون فاصله سوره توبه که سال 9 هجرت بود تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیش از 1 سال فاصله شد، این طور نبود که در این مدت حضرت نگفته باشد یا فراغتی نبود برای اینکه بگن. وجه سومی که ایشون ذکر میکنن که باز سخن ناسوابی است این است که سوره براءت به اندازه سوره بقره بود، خیلی مفصل بود، مقدار زیادی از اول سوره ساقط شده است، حذف شده است، مثلا تحریف شده معاذ الله. اون بخش اولش که با بسم الله بود اون از 10 طرف بقیه مونده. این گذشته از اینکه خبر معتبری نیست، مخالف با قرآن کریم است، چون ذات اقدس را در قرآن کریم فرمود ما این کتاب را نازل کردیم و حفظ میکنیم. هر خبری که دلالت داشته باشد بر این که قرآن کم شده است، چون با خود قرآن مطابق نیست، مخالف با خود قرآن است، از حجیت ساقط خواهد بود. هیچ خبری به روایتی که دلالت دارد بر تحریف قرآن معتبر نیست، برای اینکه با خود قرآن مخالف است. پس این وجه سوم درست نیست. وجه چهارم است که کار عثمان به تنهایی نبود، یا صحابین کار کردن یا عثمان با هماهنگی و همفکری صحابین کار کرده است که توبه و انفال را کنار هم ذکر کردن. باز هم این به اون عمق پاسخ نمیدهد که دو مبحث است. یکی این که چرا سوره توبه کنار سوره انفال است با اینکه فاصله 8 ساله است. مطلب دوم آن است که چرا بسم الله ندارد. اون چرا که عثمان یا صحابه همفکر عثمان این کار انجام دادن، این به مطلب اول پاسخ میداد که چون سوره توبه مضمون شبیه سوره انفال است و از این دو سوره به عنوان قرینتن یاد میشد، لذا سوره توبه کنار سوره انفال واقع شد. اما مطلب اساسی آن است که چرا بسم الله ندارد. این دقت تو تفسیر جناب قرطبی نیست که این دو تا مبحث رو از هم جدا کنند. حالا اگر چون چند بسم الله نازل نشد که خب برمیگردد به اون جواب پایانی، اگر بسم الله نازل شد و اینها نگذاشتن، خب اینو تحریف کردن. خب چرا تحریف کردن؟ جواب دیگر و چه دیگر همان است که از وجود مبارک است تحمیل نقل شده است که بسم الله آیه رحمت است و براءت با عذاب شروع می شود، از این جهت نازل نشده. این وجه قابل قبول هست در حد حکمت، نه علت، ولی بازگشتش بین است که بسم الله نازل نشده. خب جواب اصلی آن است که بسم الله نازل نشده و آیات قرآنی هم تعبد محض است. هرچه را ذات اقدس ایران نازل کرده ثبت می کردن، هرچه را نازل نشد ثبت نمی کردن. اما این وجه نمیتواند علت باشد، چون در نوبت‌های قبل هم گذشت که ما سوری داریم که با عذاب شروع می‌شود، دادی مصدر بسم الله الرحمن الرحیم است. مثلا سوره مبارکه همزه که اولش این است بسم الله الرحمن الرحیم وید لکل همزه تن لمزه، خب این وید عذاب دیگه. چین که سوره مبارکه مطففین هم همینطور است، بسم الله الرحمن الرحیم ویلون للمطففین. پس سوری که با عذاب شروع می شود مصدر بسم الله است. بسیار خوب، این که یک نحوه سلب امان است، یعنی دیگه شما در امان نیستید. بسیار خوب، اما سوره مطفف سوره همزه از عذاب خدا خبر می دهد، عذاب جهنم. ویلون اول سوره است، ویلون للمطففین. اگر درباره دنیا باشد که خصوص عذاب دنیا باشد، سوره فیل میتواند دلیل نقد باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الم ترکی و فعل ربک به اصحاب الفیل. پس هم ما سوالی در قرآن کریم که با عذاب دنیا شروع میشود مصدر بسم الله است، و با عذاب آخرت شروع میشود مصدر بسم الله است. چه این که در آغاز سوره مبارکه ممتحنه آمده است بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، که اینم تقریبا نفی تولی به اثبات تبری است که مبادا با دشمنان اسلام پیمان ولایی ببندی. خب این نهی است و این هم حکم خداست و نشانه براءت از مشرکان است و با بسم الله شروع شده. بنابراین دلیل اساسی همان است که نازل نشده بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره مبارکه براءت نازل نشده. حکمتش میتواند این باشد نه علتش. پس این وجوه پنجگانه‌ای که جناب قرطبی گفته است اساسش همین است که چون نازل نشده که حرفی که دیگران گفتن دیگه. براءت یکی از انهای عذاب الهی است دیگه، چون آخر اول ویلون بسم الله الرحمن الرحیم ویلون للمطففین. خب این عذاب الهی است، عذاب آخرت که شدیدتر از اشد و ابغاست که از عذاب دنیا. عمدان است که نازل نشد. والا این حکمت بله میتواند در حد حکمت باشد نه در حد علت. مطلب بعدی آن است که این سوره مبارکه براءه را وجود آورد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند که قبل از حجت الوداع مردم مشرک حجاز ابلاغ بشود، چون خودشون تصمیم داشتند با اون جلال و شکوه حکومت اسلامی در سال بعد، یعنی سال دهم که حجت الوداع است که کم کم به یازدهم ختم می شد، مکه مشرف بشود. به عرض حضرت هم رسید به اینکه مشرک وارد مسجد حرام می شود یک، و به همون سنت جاهلی گاهی آریان یا آریتن مرد یا زن طواف می کنند. این دو و این با حکومت و شؤون اسلامی سازگار نیست. دستور داد که وجود مبارکه از تعمی سلام الله یک سال قبل برن و این آیه رو قرائت بکنم، اوائل سوره مبارکه توبه را، و اون احکام را هم بازگو کنم که مشرک وارد مسجد الحرام نشود و هیچ کسی هم حق ندارد آریان طواف بکند. و مانند دو حکم دیگر هست که مربوط به ورود بهشت و ایناست. این احکام را اونجا بازگو کنم که سال بعد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد سرزمین مکه میشن برای حج، اون حجت الوداع، دیگه حرم الهی از لوس مشرکین یا از این بداخلاقی آریان مسون بماند. برخی از اهل معرفت میگویند به اینکه براءت فقط مال ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انسان‌های معصومی که اهل کشف و شهودن و می دانن که پایان و کار این گروه چیست، اینا می توانن براءت پیدا کنن. اما دیگران که از عواقب امور مشرکین بی خبرن نمی توانن تبری کنن، برای این که ممکن است اونها آینده خوبی داشته باشن. از عواقب امر کسی با خبر نیست، فقط وظیفه ترک ولاست. ما موظفیم که تولی نکنیم اونها را، ولای اونها را نپذیریم، رابطه ولایی نداشته باشیم، یعنی بار مثبت نباشد نه بار منفی بار باشد. این سخن هم به ظاهره ناسواب است، برای اینکه در سوره مبارکه ممتحنه ما رو دستور دادن که از اونها تبری کنیم. فرمودن شما به ابراهیم خلیل و اصحاب رو تعصی کنید که ابراهیم خلیل و اصحابش از مشرکین تبری کردن. آیه 4 سوره ممتحنه این است که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم بما تعبدون من دون الله ک کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العذابت و بغضا و ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. لذا جریان براءت از مشرکین تو حج ابراهیمی مطرح است. اصلا ذات قدرت الله در آیه 4 سوره ممتحنه به همه مسلمانان فرمود که شما به حضرت ابراهیم تعصی کنید و به اصحاب حضرت ابراهیم تعصی کنید، برای اینکه اینا به قوم خودشون گفتن به اینکه ما از شما بیزاریم، از شرک و مشرک بیزاریم. از قال لقومهم انا براء منکم بما تعبدون. چه این که آغاز سوره مبارکه توبه هم که دارد براءت من الله و رسوله الناس یا مهلت فران، یعنی یا ایها الذین آمنوا تبرؤوا من المشرکین، این براءتی را که از طرف ذات اقدس ابلاغ می شود، معنیش این است که شما هم به این سنت الهی استنان کنید و تبری کنید. پس اون سخن ناسواب است. مطلب دیگری که جناب قرطبی بازگو کردن، گفتن کاری که عثمان کرده به تنهایی یا همفکران و از صحابه انجام دادن، این دلیل است بر صحت قیاس. قیاس منطقی غیر از قیاس اصولی و فقهی است. قیاس منطقی همان است که به 5 صنعت تقسیم می شود: برهان و شعر و جدل و خطابه و مغالطه. اما قیاس اصولی و فقهی همون تمثیل منطقی است که حجت نیست مگر اینکه به قیاس منطقی برگردد. این قیاسی که نهی شده، منع شده، ان السنت اذا قیست محق الدین، این قیاس معیار احتجاج برخی از اهل سنت یا بسیار از اوناست. جناب قرطبی در جامع الاحکامش میگوید به اینکه کار عثمان به صحابه‌ای که با او هم فکری کردند دلیل بر صحت قیاس است، برای اینکه اینا آمدن گفتن به اینکه چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد و جایگاه سوره توبه را مشخص نکرد، عثمان به تنهایی یا با همفکرانش نشستن بررسی کردن، دیدن که محتوای سوره توبه شبیه محتوای سوره انفال است. رو این مقایسه گفتم که سوره توبه در کنار سوره انفال قرار بگیرد. با این تشابه کار کردن. وقتی در تدوین قرآن، در جمع قرآن، در تنظیم قرآن قیاس راه داشته باشد، در کارهای دیگر فما زملک به سایر الاحکام. این خلاصه سخن جناب قرطبی. این صغرن و کبرن ممنوع است. اولا ثابت نشده که سوره مبارکه توبه به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا نیامده و به دستور عثمان آمده، چون خود عثمان نقل میکنه. وقتی ابن عباس از عثمان سوال کرد، عثمانی جواب داد که من این کارو کردم. شما که نه اسمت عثمان رو ثابت کردید در اثبات عدالتش هم که فیه ما فی. خب حالا برفرض این کارو کرده، خب این هم میشه جز اشتباهات او. چرا این کار کرده بدون اجازه پیغمبر؟ این که معصوم نیست. و این با سایر ادله هماهنگ نیست که تمام آیات قرآن و تمام سور قرآن به دستور ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این همه رو جمع کرده بعد فرمود اینی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله به اطرتی. یک سال بعد از جریان سوره توبه این فرمایش فرمود در حجت الوداع، معلوم شد همه تنظیم کرده چطور این سوره به این عظمت نازل شده و حضرت بلا تکلیف جاش مشخص نکرده. مهمترین چیز برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مسلمین صدر اسلام همون قرآن بود. این رو آنا اللیل و اطراف النهار میخوندن، این رو تو نمازها میخوندن، مشخص بود که جای این سوره کجاست. این همه اصحاب حضرت سوال نکردن که برای جای این سوره کجاست. یک سال و اندی مثلا گذشت بلا تکلیف مون موجود باره که هستمی تا بود که من شب و روز در صحبت پیغمبر بودم. هیچ آیه در مسافرت یا در حضر یا در سفر یا در مکه یا در مدینه نازل نمی شد مگر اینکه کم و کیف شازت به من تعلیم می کرد و می فرمود. با بودن این همه شواهدی که اهل بیت علیهم السلام داشته و دارن، مثلا بپذیرد به این که این سوره برای تقریب بود، تقریبش عثمان مشخص کرده، تازه دلیل بشه بر صحت قیاس. اما قرائت این آیه مبارکه و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، درباره رسوله هم در نفس قرائت کردن که اثر باشد بر ظاهر اسم ان الله و رسوله، و هم بر رفع قرائت کردن که قرائت مرفوع راجع است که این عطف است بر محل اسم انه، چون انه و انه رو مبتدا خبر در میان و مبتدا رو نصب میدم، پس محلا اسم انه مرفوع است، این اول مرفوع بود بعد اینا انه و انه نصب میدن، پس محل اسم مرفوع است، لذا رسول عطف است بر محل اسم انه. برخی هم که به جر قرائت کردن گفتن این سوگند است ان الله بری امه المشرکین و رسوله، یا سوگند و رسول خدا که خدا از مشرکین بیگار است، منتها و رسولهی اگر قرائت بشود جر اون خطر را دارد که کسی توهم بکند ان الله معاذ الله بری امه المشرکین و رسولهی، لذا باید از قرائت جر پرهیز کرد. قرائت نصب جائز است لکن معروف نیست، و قرائت معروفش همون رفع است که معطوف است بر محل اسم ان. خب ان الله بریء من المشرکین و رسوله، این براءت فقهی و حقوقی است، وگرنه اون براءت الهی که در قیامت ظهور میکند که براءت کلامی است، اون همیشه هست، ذات اقدس اله از انسان تبهکار بیزار است، اصولا هرچه آلوده است از خدا دور است و ذات اقدس اله هم اون را نمی پذیرد. اون مسئله کلامی است، اما یه مسئله حقوقی و فقهی است که ان الله بری امه المشرکین و رسوله. فین توبتون فاو خیرون لکم، چرا برگر اسلام یا جب و ما قبله، همه اون سیئات شما با اسلام شستشو می شود، چیزی بر ذمه شما باقی نمی ماند. البته اون چیزایی رو که اسلام آورده، اون چیزایی رو که اسلام نیاورده امضا کرده، اون البته باقی است. مثلا کسی نماز نخونده، روزه نگرفته، مکه نرفته، خمس نداده، وجوهات نداده، کفارات نداده، دی امثال ذلک نداده، اینا احکام اسلامی است، با اسلام همه اینها برطرف می شود، الاسلام و یجب و ما قبلا. اما حق الناس به دین مردم بهده اوست، چیز را نسیه خریده را باید بپردازه، اقساطی خریده باید بپردازه، دینیست که به جامعه دارد باید بپردازه، اونا یه امور نیست که جز رهاورد اسلام باشد، که جز امضاییات است. حوالا کسی چیز را نسیه خریده بدهگار است، بعد مسلمان شده بگوید الاسلام و یجب و ما قبلا، چیزی را که اسلام آورده یا جب و ما قبله، اما چیزی را که اسلام نیاورده، اسلام میگوید بگی شما مالی که از مردم خریدی باید بدی، خواه مسلمان باشد خواه کافر، شما خواه مسلمان باشی خواه کافر، خواه قبل از اسلام باشد خواه بعد از اسلام، خواه در حوزه اسلامی باشد خواه حوزه غیر اسلامی، خواه طرفین مسلمان باشن خواه غیر مسلمان، اینا جز احکام بین المللی اسلامه، نه احکام حوزه اسلامی. ادای عهد همینطوره، وفای به عهد همینطوره، ادای امانت همینطوره، ادای دین همینطوره. پس این که همون فین توبتون فاو خیرون لکن بر اساس در اسلام یا یجب و ما قبله هست، گذشته از این که برکات فراوانی هم به همراه خواهد داشت. و این تولیتون فعلا من لکن غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب عظیم، اونگاه جریان مشرکینی که کاری با شما نداشتن عهد اونها رو محترم بشمارید. مشابه این در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 و 9 به این صورت آمده است. در آیه 8 سوره ممتحنه است که بعض این که فرمود در آیه 4 و 5 که شما تأسی کنید به ابراهیم خلیل سلام الله علیه، به اصحاب ابراهیم خلیل که از شرک و مشرکین متبری شدن اعلام انزجار کردن، اونگاه در آیه 8 همون سوره ممتحنه میفرماد به اینکه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. ذات اقدس اله شما را نهی نمی کند از اینکه نسبت به کفاری که با شما نجنگیدن مباشرتن در قتال شما شرکت نکردن، یک مباشرتن در مهاجرت شما در تبعید شما سهمی نداشتن، دو تسبیباً کسی را علیه شما نشوروندن که همین آیه سوره مبارکه توبه و روز که ولم یظاهر علیکم احدا، ظهیر یعنی پشتیبان، چون کسی که پشتش خالیه، تکیگاه نداره، پشتبانو ندارد، پشتیبان ندارد، این قدرت زیادی ندارد. اگر کسی پشتیبان داشته باشد، پشتبانو داشته باشد، پشتگرمی داشته باشد، تکیگاه داشته باشد، بگن زهیر دارد، کسی که به زهر او تکیه کرده است. آیه محل بحثی سوره توبه دارد به این که ولم یظاهر علیکم احدا، یعنی از دشمن شما پشتیبانی نکردن، پشتیبانی اونا نبودن، پشتگرمی اونا نبودن، تکیگاه اونا نبودن. از زمیمه آیه سوره مبارکه براءت و آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه معلوم شد کفاری که لا به مباشره و لا به تسبیب در قتل، در تبعید، در مهاجرت، در فتنگری هیچ فایده نکردن، ذات اقدس اعلام فرماد به این که شما نهی نمی شوید از اینکه نسبت به اینها بدرونیکی کنید. لا ینهاکم الله ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نسبت به اینها نیکی کنید حرام نیست، نسبت به اینها قسط و عدل رعایت کنید حرام نیست، بلکه نسبت به اینها قسط و عدل کنید، بلکه ان الله یحب المقسطین. انما این حسر است، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و الله رو علا اخراجکم ان تولوهم، که اینجا اهم از تسبیب و مباشره به سراها آمده است. دیگر نیازی به انزمام آیه سوره توبه به سوره مبارکه ممتحنه نیست، گرچه کمک می کند. آیه 9 سوره مبارکه ممتحنه تسبیب را در کنار مباشرت یاد کرده است، فرمود به این که فقط از این گروه نهی میکند، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم، که اینا مباشرتا قتال کردن با شما یا در تبعید شما بالمباشره سهم داشتن یا نه در تبعید بالمظاهره سهم داشتن، نه به مباشره، یعنی پشتیبان کسانی بودن که شما را تبعید میکردن، پشتوانه اونا بودن، پشتگریشون بودن. فقط نهی خدا از این گروه هست که ان تولوهم، تحت ولای اونها باشید، رابطه ولایی و دوستی و نصرت و سرپرست داشته باشید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. الحمدلله.